سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 74 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست دکتر حامد طاهردوست، آقای نیک رضا و آقای علیرضا رفیعی از شرکت کیومایندد ونکوور درباره کمک‌های مالی حمایتی در بخش تحقیقات علمی و توسعه تجربی SR&ED توضیحات کاملی را بیان کردند.
سلام خدمت دوستان، همه عزیزان، سال نو مبارک و سال جدید ما در امسال داریم. اپیزود 74 رو داریم در رادیو بیدار. افتخار دادن دکتر حامد طاهردوست، آقای نیک رضا و آقای علیرضا رفیعی از شرکت کیومایندد از ونکوور برامون در مورد SR&ED توضیح میدن. این گرانت SR&ED اصلا چی هست، برای چه شرکت هایی مناسبه و چه جوری میشه گرفت. بدون میخوام که اگر که زحمتی نباشه برای یک معرفی کوتاه از خودتون بفرمایید و در سپس در مورد SR&ED برامون توضیح بدید.
خب منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو بیدار و این پادکست، و باعث افتخاره که ما امروز در خدمتتون هستیم. منم به نوبه خودم سال نو رو به همه تبریک میگم، تمام دوستانی که در اینجا حاضر هستن و تمام افرادی که در آینده پادکست ما رو میشنون. باعث افتخاره که ما امروز در خدمتتون هستیم. خب کمپانی کیومایندد یک کمپانیه که در حوزه R&D و SR&ED که حالا مخفف ساینتیفیک ریسرچ اند Experimental Development هست، که قطعا بازش میکنیم که این در چه حوزه یه، چه افرادی یا چه کامپنی هایی میتونن از این بنفیت استفاده بکنن. قبل از اون من لازم میدونم خودم رو معرفی بکنم. من علیرضا رفیعی هستم، دانش آموخته Master of Administration Science از دانشگاه فلی دیکنسون یونیورسیتی امریکا، و آقای پروفسور طاهردوست در حوزه سایبر سکیوریتی، و آقای نیک رضا مستر MBA از ونکوور کانادا. و خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. البته من دوست دارم که خود آقای پروفسور طاهردوست، دانشگاهی که تدریس میکنن و بک‌گراند خودشون، و نیک رضای عزیز هم یک توضیح راجع به بک‌گراند خودشون داشته باشن تا وارد مباحث اصلی بشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. بفهمید.
خیلی سپاسگزارم از هر دوی عزیزان. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، دوستانی که امروز ملحق شدن به این پادکست. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که سال بسیار خوبی پیش روی همه دوستان باشه. همونطور که جناب رفیع فرمودن راجع به کیومایندد و SR&ED انشاءالله وارد مباحث دقیق‌تر فنی و همینطور فاینانشیالیش خواهیم شد. راجع به بک‌گراند بنده دکترای کامپیوتر ساینس دارم توی حوزه سایبر سکیوریتی. در حال حاضر توی 3 ریسرچ استریم فعالیت داریم توی کیومایندد. اولیش راجع به در واقع سایبر سکیوریتی توی بلاکچین هستش، دومیش راجع به بلاکچین و رینیوبل انرژی، و سومیش هم راجع به در واقع تغییراتی که AI تو فضای اجتماعی و سستینبلیتی سوشل امپکت خواهد داشت در آینده بسیار نزدیک. راجع به مباحث تحقیقاتی و تدریسی بنده بیشتر از سال 2011 همیشه درگیر بخش اینداستری بودم. از سال 2009 که تدریس و فعالیت دانشگاهی رو شروع کردم در 3 منطقه، در واقع هم خاورمیانه، هم شرق آسیا، و 4 سالی هم هست که در نورس امریکا تو دانشگاه UCW ونکوور و دانشگاه وست کلیف کالیفرنیا مشغول به تدریس و تحقیق هستم که توی دانشگاه وست کلیف در واقع دیزرتیشن چیر هستم و کورسای MIS رو برای بچه پست گریجوییت تدریس میکنم و دانشگاه UCW کورسای ریسرچ و کپستونش در اختیار من هست و البته چیر کمیته ریسرچ و اسکولارشیپ دانشگاه هم هستم. در خدمت شما هستم، بسیار خوشحالم که امروز باهاتونم.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم از معرفی جناب آقای نیکرضا. مگر که
به نام خداوند جان و خرد، با درود و سپاس بر همگی، نوروزتون پیروز باشه. خانم آقایون، عصر بخیر از ونکوور. نیکرضا هستم، در ایران جامعه شناسی درس میدادم، تخصصم در حوزه ربع تحقیق بوده 8 سال و 14 سال کار پژوهشی در حوزه ملی و بین المللی داشتم. ونکوور هم به عنوان دانشجو MBA اومدم و دانش آموخته شدم و الان در خدمت شرکت کیومندت هستم. از آشنایی شما بسیار خوشبختم. بهروز باشید و بختیار.
خیلی ممنون، خیلی ممنون از معرفی. و بخش اول رو در مورد SR&ED بهمون بفرمایید که SR&ED اصلا چی هست، اصلا سابقهش چیه و اصلا چرا دولت این برنامه SR&ED رو گذاشته.
خب من ممنون و متشکرم از توجه همه دوستانی که این پادکست رو گوش میکنم. من تصمیم دارم که با توجه به بک‌گراند بیزینسی که بیش از 25 سال هست، به زبان خیلی خیلی ساده این موضوع رو اول تشریح بکنم. قطعا راجع به تاریخچه و بک‌گراند علمیش هم آقای دکتر صحبت خواهند کرد. کلیات موضوع از اینجا شروع میشه که در صورت موضوع SR&ED در کامیونیتی بیشتر میشه گفت ایرانی یک موضوعیه که اگر کمپانی‌ها در حوزه استارتاپ فعالیت نداشته باشن اما در حوزه R&D و ریسرچ به هر نوعی و به هر نحوی در کمپانیشون فعالیت بکنن، تا حدود خیلی زیادی آشنا نیست، یعنی پاپیولر نیست این موضوع. ممکنه که دوستان زیادی باشن که این رو بدونن و دوستان زیادی هم بر حسب تجربه ما به نتیجه رسیدیم که این مفهوم رو نمیتونن. من میخوام به زبان خیلی ساده راجع به این موضوع تا حدودی این رو بشکافم و براتون توضیح بدم. خب اولا که میدونید این اتفاق هم در امریکا هم در کانادا در حال انجام هست و حالا ما فوکس بیشتر روی کمپانی کانادایی هست و اتفاقی در کانادا داره میفته. به زبان ساده حالا بغیر از اون سه موضوعی که فوکس داره که کیومایندت روش کار میکنه، هرچند که در حوزه های اینداستری دیگه ما فعالیت هایی داریم، به این ترتیبه که هر کمپانی در هر اینداستری که در هر صورت کاری رو داره انجام میده و کار R&D یا ریسرچ اند دیولپمنتی رو در کمپانی خودش انجام داده، حالا این در حوزه R&D در حوزه پروداکت خودش بوده، در حوزه سرویسز بوده، در حوزه سلز بوده، ولی در هر صورت میخواسته به یک نحو و ترتیبی کاری رو بکنه و اتخاذی رو داشته باشه، استراتژی رو داشته باشه تا بتونه کمپانی خودش رو اکسپند بکنه، یک مزیت رقابتی نسبت به اون کامیونیتی که داره فعالیت میکنه نسبت به کامپیوترهای خودش داشته باشه. اومده و یک فعالیتی رو انجام داده برای اینکه خدمات خودش رو گسترش بده یا پروداکت خودش رو دیولپ بکنه یا یک سرویسی رو بخواد ارائه بده، در هر صورت یک ایده ای رو آورده روش R&D کرده و این R&D نهایتا منجر به این میخواسته بشه که یک مزیت رقابتی چه روی پروداکت چه روی سرویس خودش از هر نوع و شکل و جنسی که بوده رو ارائه بکنه در مارکت. خب فاز اول و بخش اولی که وجود داره، خب کمپانی‌ها زمانی که میان با یک R&D رو انجام میدن، فرض بگید یک کمپانی اگر که یک اپلیکیشنی رو دیزاین میکنه یا یک شرکتی توی حوزه صنعت میخواد پروداکت خودش رو به هر حالتی دیولپ بکنه، توی فاز اول اتفاقی که میفته برای دولت کانادا، خب این تعبیر هستش که این کمپانی اومده فعالیتی رو انجام داده، R&D رو انجام داده، اما خب تلقی دولت اینه که هر کاری که کرده کمپانی برای بنفیت خودش بوده. اگر که شما روی بحث سرویس اومدید، خدماتی رو گسترش دادید یا اپلیکیشنی رو دیزاین کردید، وبسایتی رو دیزاین کردید یا پروداکتتون رو از لحاظ طراحی صنعتی تغییراتی دادید یا توی ورک پلیستون اگر که یک ایشو یا پرابلمی بوده برای این پرابلم اومدید فایتی کردید و حوزه ای رو تعریف کردید و روی ساعتکاری کار کردید، در هر صورت این کاری بوده که بنفیتی رو برای خودتون انجام دادید. اما اگر در حوزه و مسیری که داشتید کار R&D رو انجام میدادید، به هر ترتیب به یک مسئله یا مشکل برخورید، یعنی به یک ایشو برخوردید که به راحتی قابل حل نبوده و اون فردی که در کمپانی به عنوان مدیر پروژه بوده یا خودش هم مدیر پروژه بوده هم تکنیکال پرسن بوده در این حوزه، خدماتی رو انجام داده، ریسرچی رو انجام داده، چه بر پایه دانش، چه بر پایه تجربیاتی که داشته. یعنی همیشه ما میگیم یک آرندی در آرندی اتفاق افتاده برای حل اون مسئله. قاعدتا این کمپانی الیجیبل هست برای اینکه بتونه همه هزینه هایی که کرده رو در اون بازه زمانی که حالا میتونه چند ماه، حالا حتی تا یک سال کاری باشه، که این بیشتر هم فوکس روی بحث حقوق های پرداختنی هست که افرادی که اینوالو بودن در حوزه آرندی که انجام شده. یک کیس استادی رو بخوایم حالا باز بکنیم که حتما آقای دکتر یک کیس استادی رو هم برای ما تشریح میکنن که بیشتر مطلب جا بیفته. بعد از گذشته یک سال با نگهداری هزینه ها که حالا در قالب خدمتتون عرض بکنم حقوق دستمزد پرداختی یا آزمایشاتی که انجام شده یا هزینه هایی که برای تست ها، آزمایشگاه و اتفاقاتی که در اون حوزه آرندی اتفاق افتاده و این ایشو و پرابلمی که در حوزه آرندی داشته اتفاق می افتاده به نحوی حل شده است یا نشده است. اما در صورت اون کمپانی با نیرویی که خودش داشته، با فردی که به عنوان تکنیکال پرسن بوده، تمام تلاششون رو انجام دادن تا این مسئله رو حل بکنن. کمپانی کیو مایندد زمانی که بدنه یک کمپانی رو نگاه میکنه و تمام اتفاقاتی که افتاده رو ما در پارت اول میشنویم، اینها رو کلاسیفای میکنیم، دستبندی میکنیم، میتونیم کانسالت یا مشاوره ای بدیم و نهایتاً کلیمی رو در کنار اون کمپانی باشیم برای CRA کانادا انجام بدیم تا این مبالغ که حالا ایالت به ایالت متفاوت هست، در بخش بعدی من اینا رو توضیح میدم، رو بتونیم برای کمپانی برگردونیم. این کلیت کاری هستش که انجام میشه. حالا این به زبان خیلی خیلی ساده بود. من از آقای پروفسور تاردوس میخوام که یک مقدار فنی تر و حالا اون بخش های علمی تر رو برای ما بشکافن. ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون از شما. تشکر. پس از آقای تاردوس دعوت میکنیم که این بخش رو برای ما بفرمایند.
خواهش میکنم. خیلی سپاسگزارم. ممنونم آقای رفیع. تقریبا موضوع رو پوشش کامل دادم. دو از سال 1944 برنامه اسارنیدی توی کانادا در واقع باز شده. در ابتدا حالا میشه اصلا این فعالیت رو به سه بخش مختلف تعریف کرد که حالا ابتداعاً با پرداخت هزینه هایی که کمپانی ها می اومدن انجام میدادن تو فضای فقط ساینتیفیک ریسرچ شروع شده و امروز در واقع در پارت سوم این فعالیت که تا سال 2027 تاییدیش و بودجهش تأمین شده از طرف فدرال گاورمنت و بعد از اون دوباره تصمیم گیری خواهد شد براش، که با توجه به هیستوری خیلی طولانی که توی این فضا وجود داره قاعدتا و با توجه به میژنی که کشور کانادا در واقع داره در ما فضای اینویشن، قاعدتا این ادامه پیدا خواهد کرد. امروز تمرکز بیشتر دولت بر این هستش که کمپانی ها رو تو هر سایزی که هستند، حالا تو کمپانی های تازه تأسیس از استارتاپ ها گرفته، کمپانی هایی که در واقع اسمال و میدیوم سایز هستن و کمپانی های بزرگ، تشویق میکنه به سمت اینکه تو فضای بیزینسی خودشون اینوویتیو باشن. این اینوویتیو بودن تنها منوط به تولید محصول یا تولید سرویسی که اینوویتیو باشد نمیشود، چون گاهن این سوء برداشت وجود داره که خب ما میایم یک محصول جدیدی رو تولید میکنیم، میایم یک حتی یک کشف جدیدی داریم، یک اختراع جدیدی داریم. دولت کانادا تو این فضا ورود نمیکنه. دولت کانادا دنبال این هستش که یک خلاقیت و نوآوری در پروسه بیزینسه، در چرخه فعالیت‌های کشور اتفاق بیفته. باور بر این هستش که خلاق بودن و نوآور بودن در پیشبرد بیزینس حتما در نهایت منجر به داشتن محصولات خلاقانه و محصولات نوآورانه خواهد شد. بنابراین تمرکز روی انجام بیزینس ها و انجام پروژه های خلاقانه و نوآورانه است، حالا innovative and creative، که در واقع میاد دولت کانادا در دو بخش فدرال و در واقع استانی هزینه هایی رو که کمپانی ها برای انجام کارهای تحقیقاتی و توسعه‌ای توی فضایی که در حال حاضر راه حلی براش وجود نداره سرمایه گذاری میکنن، هزینه میکنن که این هزینه و این سرمایه گذاری در واقع منوط به این بشود که یک پروسه ای از یک کار نوآورانه انجام شده باشد. منظور از یک پروسه اینه که دولت به پروگرسی که یک کمپانی یا یک فرد داشته است فاند میدهد، نه به محصول نهایی. یعنی اینکه شما یک مشکلی رو توی فضای علمی یا توی یک فضای در واقع تکنولوژیکی وجود داشته است، یک کمپانی ورود کرده، سرمایه گذاری کرده، کار تحقیقاتی انجام داده، در نهایت این که آیا این مشکل حل شده است یا نه، یعنی ریزالت بیس بودن گارانتی برای گرفتن فاند نیست. آنچه که گارانتی برای گرفتن فاند هست پروسه ایه که در واقع این کمپانی ها طی میکنن. ممکنه یک پروسه انجام بشه و حتی به ریزالتی که در واقع مورد انتظار بوده است منجر نشود، ولی همچنان الیجیبل برای گرفتن این فاند هست. توی استانهای مختلف میزان حمایتهای استانی متفاوت هست، ولی به طور کلی میشود گفت که مجموع حمایتهای فدرال و استانی روی هم یک چیزی بین 63 تا 67 درصد از آنچه که کمپانی ها هزینه می کنند در فضای تحقیقاتی برای حل کردن تکنولوژیکال آنسرتینتی یا ساینتیفیک آنسرتینتی. این آنسرتینتی ها باید حتما توی کشور کانادا وجود داشته باشه و این پروژه ها باید حتما در کشور کانادا انجام و پیاده سازی شده باشه. می شود که بخشی از این هزینه ها خارج از کانادا انجام شده باشه، اونها هم الیجیبل برای کلیم کردن هستند، ولی در واقع میزان درصدهایی که این کلیم می تواند انجام بشود متفاوت خواهد بود. من اینجا متوقف میشم چون همینطور اگر ادامه بدم خیلی وارد مباحث ریستر میشم. فکر میکنم که اگر سوال یا پاسخی نیاز باشه من در خدمت شما باشم.
خیلی خیلی ممنون. این مواردی که یادداشت کردم پس شرکت های کوچیک و مید سایز و بزرگ شامل میشن، به پروسه مرتبط هست، به محصول نهایی خیلی مرتبط نیست و این بیشتر بحث هزینه ها. و حالا میدونم که دو بخش میخواید بفرمایید که بخش تکس ریترنه و یه بخش دیگه هست که میفرمایید، اینم که حتما تو بخش بعدی توضیح میفرمایید. اگر که دوستان تو این بخش سوال دارن که میخواید بفرمایید، اگر که نه که ادامه صحبت را با شما داشته باشیم.
درود، میتونم سوال کنم؟
بله، اگر که سوال
کوتاهی داشته باشیم. آیا یه مؤسسه آموزشی هم میتونه به اصطلاح فرض کنید آموزش زبان داره یا مدرسه تو این R&D به اصطلاح استفاده کنید از این برنامه؟
من پاسخ کوتاه بخوام خدمت دوستمون عرض بکنم، بله، تفاوتی به نوع بیزینس اصلا وجود نداره. یعنی این فعالیت ها، پروژه هایی که حالا ما انجام دادیم در طول این بازه، از فعالیت ها تو حوزه هلسکیر بوده، تو حوزه جدیدن پروژه دیگه مربوط به یک مهد کودک بوده، کمپانی های های تک و آیتی در واقع شاکله اصلی استفاده از این فاند هستند، ولی محدودیتی وجود نداره بر نسبت به اینکه چه کسی میتواند اپلای بکند. هر آن بیزینسی که فعالیت پیشبردی تکنولوژیکی یا ساینتیفیکلی که در حال حاضر سلوشنی در کانادا برایش وجود نداشته باشد اقدام به انجامش کرده باشه و هزینه از این باب پرداخت کرده باشه، الیجیبل خواهد بود که برای اسارنیدی فعالیت در واقع برای اسارنیدی اپلای بکنه. برای اینکه برگردم یک مبحثی رو دوباره شفاف بکنم، در واقع اسارن ایدی پرداخت اولیه دولت بابت انجام یک پروژه نیست. در واقع می شود گفت که نوع پرداختی reimbursement base هست، یعنی ابتداعا هزینه ای انجام می شود، در انتهای سال زمانی که فیزیکال ایر کمپانی هست و در واقع حساب های کمپانی سابمیت میشه از طرف اکانتنت ها، در اون زمان که البته یک بازه یک سال و نیمه فرصت همچنان باقی خواهد بود، زمانی وجود دارد که کمپانی ها میتوانند اپلیکیشن خودشون رو برای SR&ED سابمیت بکنند و هزینه هایی رو که در سال گذشته یا اون سال اون فیزیکالیر مورد نظرشون انجام دادن رو کلیم بکنند. این کلیم به دو صورت میتونه اتفاق بیفته. در واقع کلیت این کلیم تکس اینتنسیو هست، ولی در دو حالت پرداختی می شود انجام بشه. در حالت اول این که خود کمپانی بدهی مالیاتی دارد، یعنی در اون سال کمپانی سودده بوده و کمپانی تکسی رو به CRA بدهکار هست. خب پرداختی SR&ED به حساب CRA کمپانی خواهد بود و در واقع از اون مالیات کمپانی کسر خواهد شد. حالت دوم این هستش که در واقع کمپانی باید حتما کانادین اون باشه، در واقع کانادین رزیدنت اون، بنابراین هر کسی که رزیدنت کانادا هست الیجیبل خواهد بود برای اون. بدهی مالیاتی نداره و در واقع کمپانی خواهان این هستش که پولش رو در حساب کمپانی دریافت بکنه، بنابراین دیگه از مالیات کمپانی کسر نخواهد شد. اون بخشش که بدهی مالیاتی هست از حساب از اون مبلغ SR&ED کسر شده و الباقیش به حساب کمپانی واریز خواهد شد. بنابراین دو حالت پرداختی تو این فضا وجود داره. من در خدمت شما هستم.
خب من ممنونم از آقای دکتر تاردوس بابت توضیحی که دادن. لازم میدونم که یک مقدار به زبان خودم یا بچه های مارکتینگ این موضوع رو باز بکنم. ببینید خیلی وقتا شده که ما توی مارکت، حالا من بچه های تیم مارکتینگ، وقتی که میایم با خیلی از کمپانی ها صحبت میکنیم، خیلی از کمپانی ها فکر میکنن که الیجیبل نیستند، یا خیلی از کمپانی ها واقعا هیچ کاری هم انجام ندادن، این انتظار رو دارن که بیان و حالا مجموعه Q-Minded کاری براشون انجام بده. این که منظور اینه که هیچ کاری انجام ندادن، یعنی در حوزه R&D یا SR&ED هیچ کاری در کمپانیشون انجام ندادن. ولی من به تمام کسانی که این پادکست رو دارن گوش میکنن و این مسئله که خصوصا در کانادا ما به جامعه ایرانی، کامیونیتی ایرانی خیلی برمیخوریم، کمپانیایی که حتی دو نفر سه نفر بیشتر روی پیرول نیستن و اصلا خودشون رو محق نمیدونن، یعنی تلقی و باورشون اینه که نه ما که کاری انجام ندادیم، موارد خیلی زیادی شده. به خاطر همین و حل این مسئله ما یک فرمی رو در نظر گرفتیم و یک فری کانسالت رو در نظر گرفتیم که به نام فرم یک هست، که در فرم یک زمانی که کمپانی میاد یه سوالش 10 تا سوال ساده رو به ما جواب میده تا ما به این کمپانی میگیم که شما تو چه فضایی هستید و حتی یک جلسه فری کانسالت هم در بخش مارکتینگ ما براشون میذاریم تا بتونیم کمکشون بکنیم. فرض بکنید یکی از مثلا کلینت های ما که یک مهد کودک داره در حالا نانایمو کانادا، یک جزیره هست. خب اینا تلقیشون این بود که اصلا، یعنی استارشون هم این بود که تلقیشون که SR&ED اتفاق نیفتاده. من همین کیس رو باز کنم، شاید خود آقای دکتر یا نیک رضا خواستن روی این موضوع توضیحات بیشتری بدن. خب این مهد کودک اومده بود یک اپلیکیشن دیزاین کرده بود، این اپلیکیشن خدمات گسترده‌تری رو می‌خواست بده به فامیلی، حالا اون بچه‌ها که اونجا هستن، و مسائل خیلی زیادی رو توی این اپلیکیشن براشون پیش اومده بود. خب شما وقتی که میایید می‌بینید یک مهد کودک اصلا چجوری می‌تونه بیاد توی SR&ED و استفاده بکنه و الیجیبل باشه، اینا خیلی جالب بود که اپلیکیشنی که اومده بودن دیزاین بکنن خدمات زیادی رو داشت میداد به فامیلی که حالا خانواده بچه ها. فرض بکنید که یکی از ایشا یا پرابلمشون این بود که اینا برای این که اگر پدر یا مادر نمیتونست توی اون زمانی که باید بچه رو پیکاپ بکنه اون بخش سکیوریتی رو میخواستن با یک اپلیکیشن با فرستادن کد یه سری تایید برای یک فرد سوم که از لحاظ لیگالی بتونه اون بچه رو بره پیکاپ بکنه انجام بشه، یک عالمه ایشو پرابلم داشتن توی اپلیکیشنشون. زمانی که اینها با ما فری کانسالت گرفتن، ما دیدیم که خب اینا یک فرد تکنیکال پرسنه توی بحث حوزه کامپیوتر ساینس رو استخدام کردن، یه عالمه دیتا دارن، حالا از خود مدرسین مهد میگیرن به اینا میدن، دو سه نفر از کسایی که به صورت اسیستنت توی این مهد کودک دارن کار میکنن چندین ساعت در روز دارن به این کار اختصاص میدن، جلسه ست میکنن، برنامه ریزی میکنن، کدنویس داره کد میزنه و صاحب مهد کودک به عنوان مدیر پروژه وایستاده و داره پروژه رو رصد میکنه تا به نتیجه برسه و به نتیجه هم حالا فرض کنید نرسید اصلا اپلیکیشن به نقطه نرسیدی که ران بشه، ولی همون مسئله یا ایشو که توی بحث تکنیکال نوشتن این سافر اتفاق افتاده اینا رو الیجیبل کرده بود که اینها یک سال حقوقی که به خود فرد بیزینس اونر که به عنوان مدیر پروژه بود، فردی که تکنیکال پرسن، تمام این حقوق رو داشت، فول تایم میگرفت، دو تا اسیستنت و چند تا از اساتیدی که داشتن، در صورت یک دیتای قابل یعنی به درد بخور کلیر میکردن و میدادن که بشه به یک نرم‌افزار کاربردی رو داشته باشن. خب اینا اومدن به راحتی هم الیجیبل شدن. به خاطر این فضایی که وجود داره، کامیونیتی ایرانی، کمپانی‌های ایرانی از این فضا دور هستن. خب همینجوری که دارید می‌بینید شیر شده، الان صفحه گورنمنت هم برای ساینتیفیک ریسرچ اند اکسپریمنتال دیولپمنت روی صفحه هست. این چیزی که حالا آدرسش هم بعداً نیک رضا میتونه در اختیار همه بذاره، برید ببینید اصلا توی گورنمنت که چجوری توضیح داده. اما زمانی که افراد میان و این رو میخونن انقدر بخش بندیه و انقدر زیاده که خودشون رو شاید محق ندونن یا اصلا برای این که بخوام با CRA طرف بشن و این مبحث رو باز بکنن، چون حالا یک بک‌گراند قدیمی هم همیشه هست برای ما که آقا از اداره مالیات یا به هر ترتیبی توی ایران یعنی فاصله میگیریم، هیچ وقت باورمون این نیستش که میشه یک همچین اعداد بزرگی رو برگردون. من ممنونم، اگر که دوستان سوالی دارن یا اگر آقای دکتر میخواد شما بحث رو تکمیل بکنید من در خدمتتونم.
ممنون از شما. بله جناب دکتر بفرمایید اگر که بحث تکمیلی هست.
خیلی متشکرم. نه فکر میکنم باز باشیم راجع به در واقع به سوالات دوستان، اگر سوالی هست فکر کنم بتونیم کمک بکنیم این شکل.
خیلی خیلی ممنون. از دوستان اگر که سوال دارن که میکروفونشون رو باز بکنن، من میبینم و بفرمان سوالشون رو. اگر از دوستان سوال نداشتن من یه سوال بپرسم. فرمودید که شرکت‌های کوچیک و بزرگ فرق نمی‌کنه، آیا شرکت سول پروپرنشیپ هم شامل این میشه و آیا درصدش متفاوته شرکت سول با شرکت اینکورپوریت؟
بسیار این سوال خوبیه. متاسفانه سول‌ها الیجیبل نیستن چون ایندیویدوال میشه، ولی پارتنرشیپ اگر باشه چرا؟ بیشترین درصد هم تعلق میگیره در واقع به کورپوریت ها، یعنی کورپوریشن بیشترین درصد رو میتوانن کلیم بکنن.
من یه سوال داشتم اگر
بفهمید. بله
خواهش میکنم. خیلی هم ممنون، با درود خدمت همه دوستان و تبریک سال نو. یکی این که میخواستم ببینم که در زمینه ساک یا SOC جناب آقای طاهر دوست، ما یه چیزی تو ایران طراحی کردی و دارم کار میکنه، میخوام ببینم که تو اینجا آیا میتونیم رو اون دیولوب کنیم و تریت هانتینگ و اینتلیجنت رو داخل مجموعه قرار بدیم و بر اساس این یه ریسرچ دیولوپری انجام بدیم. این سال اولم بود. سال دومم هم این بود که شما به عنوان کاری که میخواین کمک بکنید، فکر میکنم چون من با دو سه تا از مجموعه صحبت کردم یه درصدی رو میگیرن، میخواستم اگر مشخص باشه اون درصد اونم ممنون میشم بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم بابت سوالتون. راجع به بخش اول سوالتون که سکیوریتی آپریشن سنتر ها هست، من نیاز به این دارم که دیتیل بیشتری بدونم که در واقع پروداکتی که تولید شده و چیزی که در واقع میخوای توی یک مجموعه بذارید چی هستش و در واقع اون بخش اینوویتیوش رو بتونیم در بیاریم. ولی قطعه به یقین تو فضای آیتی چه هاردور چه سافتور دیولپمنت آنچه که اتفاق افتاده باشد میتونیم یه آنالیز خیلی خوبی داشته باشیم و درصد بالایی از این محصولات جدید الیجیبل هستند. ولی نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم همونطور که پیشتر هم اشاره کردم اون بحث هزینه هاییست که باید در واقع فعالیت در کانادا اتفاق افتاده باشه. میشود فعالیت ها هزینه ها خارج از کانادا باشه بخشیش، ولی اون فعالیت باید در کانادا بوده باشد و در واقع در کانادا هم ایمپلیمنت بشود. حالا ما سبق شما ممکنه که پیشتر یک فعالیتی رو انجام دادید، یک پروداکتی رو دارید، به در واقع 70% 80% پروژه رسیدید، اینجا میخواید ادامه بدید به در واقع نهایی سازیش بکنید و تستش بکنید بیاریم روی در واقع پروداکشن، بله اینها همه هزینه هایی که انجام بشه اینها الیجیبل خواهد بود. راجع به بخش دوم صحبتتون اگر اجازه بفرمایید من شما رو ریفر بدم به نیک رضای عزیز و جناب رفیعی که بتونن بهتر اینجا بهتون کمک بکنن.
خیلی متشکرم.
ممنونم نیک رضا جان، لطفاً این بخش رو باشید.
می‌کنم سپاسگزارم. کاری که ما انجام میدیم از 0 تا 100 در واقع در حوزه رایگان هستش. در واقع شارژی که ما می‌کردیم 35% بودش، ولی به جهت اینکه به تخفیفی قابل شدن 25% در واقع لحاظ میشه و شرکت‌ها که بخوان در حوزه انرژی‌های سبز کار بکنن ما 5% هم به اونا تخفیف قائل میشیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
ببخشید عذرخواهی میکنم، این تخفیف رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ یعنی که ایتازد کار رو مدیریتش با شما باشه؟
ای تازه ده کار با ما خواهد بود. شما زمانی که از سیاره در واقع ریفاند رو گرفتید ما 25% رو در واقع کلیم در واقع خواهیم خواست ازشون به بابت قرار داد. و اگر هم عرض کنم در حوزه انرژی سبز باشه با توجه به تعهد بلند مدت که ما در حوزه زمین داریم 5% هم اونا تخفیف به شرکت های مربوط تخفیف خواهیم داد.
سپاسگزارم.
ببخشید منم یه سوالی داشتم خدمتتون. اول تشکر میکنم از آقای نادی و همه دوستان و توضیحاتی که فرمودین. اینجور که متوجه شدم، برای اینکه متوجه شد که حالا دقیقاً چه پروسه‌ای و حالا چه مواردی به اصطلاح الیجیبل هست، حالا خیلی مشخص نیست و باید به اصطلاح مورد به مورد بررسی بشه، ولی سوالی که داشتم، حالا فرض کنید که سابمیت شد و پروژه یا شرکتی سابمیت کرد و اپلیکیشنش رو پر کرد، اقدام کرد برای گرانت، و این سوالم این هست که دونه به دونه گرانت ها بررسی میشه یا مثل به اصطلاح حالت سلف دیکلر داره که به اصطلاح این اعتبار داده میشه، پرداخت میشه و بعداً به صورت حالا رندوم یا حالا با یه ضوابط خاصی بعضیاش بررسی میشه. این موضوع چطوری است؟
این سوال بسیار سوال خوبیه، مرسی از سوالتون. تمام پرونده ها تک به تک بررسی می شوند، تمام پرونده ها دونه به دونه بررسیش اتفاق می افته و بعد از اپرووال دو تا بررسی رو هر پرونده انجام میشه. بررسی اول بررسی تکنیکی کار هست که اصلا آیا اون کار الیجیبل برای گرفتن فاند هست یا نه. مبحث دومی که بررسی میشه بحث اون فایننس هست که آیا عدد و رقم ها خانشی با کاری که انجام شده است دارد یا نه، آیا عدد هایی که کلیم شده هستند عدد های واقعی هستند یا خیر، یا در واقع نزدیک به واقعیت هستند یا خیر. آنچه که رندوم اتفاق میافتد و با توجه به ریپورتی هستش که در واقع آدیتورهای CRA، چه تکنیکال و چه فاینانشال آدیتورهای CRA میذارن رو پرونده، اگر اونها درخواست بکنن که نیاز به اطلاعات بیشتری دارن، پرونده به
در واقع پروسه آدیت خواهد رفت. یعنی اون وقت پیش از این که فاندینگ انجام بشه، CRA با بیزنس اونر تماس خواهد گرفت و درخواست یک جلسه در واقع آدیت خواهد کرد، درخواست خواهند کرد، شاید یه سری مدارک بیشتر راجع به پروژه ارائه بکنن، مدارکی رو که دارن ارائه بدن برای بررسی دقیق تر، یا در واقع یک جلسه پرسش و پاسخ، که البته سطح اینها میزان در واقع چالشی که تو این جلسات ممکنه وجود داشته باشه پرونده به پرونده متفاوت خواهد بود، بستگی داره که چقدر اون پرونده اولیه که سابمیت شده در واقع پرونده شسته رفته تر، شفافتر و کاملتری بوده است.
خیلی ممنون، متشکرم. مسیح جان اگر که جواب سوال رو گرفتید، به دوست دیگه ای را بخواییم که اگر که سوالی دارن بپرسن.
بله من گرفتم، خیلی ممنون.
و یه سوال من دارم، آیا محدودیت مبلغ هم داره؟ مثلا کسی اگر که 50 تا نیروی پیرول داشته باشه و اینا تو زمینه تحقیقات دارن کار میکنن، آیا این مبلغ به همون اندازه 50 نفر پیرول تعلق میگیره یا اینکه یه لیمیتیشنی داره؟
بسیار عالی. ما توی تعداد پیرول ها یا تعداد کانترکت هایی که هزینه توش اتفاق افتاده محدودیتی وجود نداره. یک سقفی برای پرداخت وجود داره و اون سقف تو استان های مختلف متفاوته. مثلا توی بریتیش کولومبیا 3 میلیون و حالا توی در واقع استان های دیگه، ولی بین 3 تا 4 میلیون سقف پرداختیه در واقع بازگشت روی پرونده های سارنیدیه. مینیمومش 3 میلیونه، بیشترینش 4 میلیونه که در واقع این سقفه وجود داره. تو کبک ما 4 میلیون رو داریم، تو بی سی ما 3 میلیون داریم، تو آنتاریو همینطور، ولی اکثر استانها سقفشون 3 میلیونه، یکی دوتا از استانها رو 4 میلیون هستن.
بله خیلی ممنون. البته به صورت کیس استادی اگر که اینم بتونید مثال بزنید که خیلی عالیه. فرض میگیریم که یه شرکتی 1 میلیون دلار هزینه تحقیقاتی کرده، رو آرندیش کار کرده و حدود 65% اپلای کرده برای این کار، یه چیز حدود 650,000 دلار میتونه که درخواست بده که یا از تکسش کم بشه، یا اینی که اگر که اون بخش دوم که فرمودید به حساب شرکت اصلا واریز بشه. این مثال درست هست نه؟ جایش که اشکالی که نداره.
دقیقا مثال شما مثال درست است. یعنی شما 1 میلیون دلار هزینه فعالیت‌های تحقیقاتی خودتون کردید، هزینه فعالیت‌های تحقیقاتی که الیجیبل هستند. بعضی وقتا متاسفانه کمپانی ها این رو دوچار سوء در واقع درک راجع به اینکه چه پروژه الیجیبل هست. گاهن تصور میشه خب اگر ما یه ریسرچی انجام داده باشیم الیجیبل، ولی حالا ما اسمش رو بذاریم 1 میلیون هزینه بابت یک پروژه الیجیبل برای اسارنیدی هزینه انجام شده است، شما این 1 میلیون رو از در واقع تو پرونده خودتون درخواست میدید. 64% با توجه معلوم من حالا راجع به آنتاریو و بی سی بخوایم صحبت بکنیم، 64% باز پرداخت در واقع از سمت سی آر ای برای شما وجود خواهد داشت که میشه 640,000 دلار.
خیلی خیلی ممنون. و این هم بعد از اینه که تمام مدارک مالیاتی در سال آینده چیز شد. راستی دوره 3 ماه هم میشه این درخواست داد، یعنی که چون بعضی از شرکت ها 3 ماه به 3 ماه استیتمنتشون رو میدن؟
در واقع کلیم های اسارنیدی سالانه هست، یعنی فیزیکالیر کمپانی هر زمانی که در واقع هست تو همون زمان تا 18 ماه بعدش هر کمپانی زمان دارد که در واقع پرونده اسارندی خودش رو سابمیت بکنه. برای که حالا یه مثالی همینجا داشته باشیم، فرض رو بر این بگیریم که فیزیکالیر یک کمپانی دسامبر، انتهای دسامبر هر سال هست و یک کمپانی در سال 2023 یک فعالیت تحقیقاتی رو انجام داده، $1,000,000 بابت این فعالیت الیجیبل تحقیقاتیش هزینه کرده در سال 2023. انتهای سال 2023 دسامبر مدارک مالیاتی خودش رو، حسابداری خودش رو سابمیت میکنه. از انتهای دسامبر 2023 به مدت 18 ماه که میشه جون سال 2025 فرصت داره اون کمپانی که اعلام بکنه به CRA ما در طول سال 2023، یعنی از 1 ژانویه 2023 تا 30 دسامبر 2023 مبلغ $1,000,000 بابت این پروژه هزینه کرده ایم و این هم در واقع توضیحات کارهایی که ما انجام دادیم. CRA اون رو بررسی میکنه و مبلغی رو که حالا میگم با توجه به محل و در واقع درصد سهام ها و درصد این که چقدر پرداختی ها به غیر بوده، چقدر به خودی بوده است متفاوته، ولی یه چیزی حالا بین 63 تا 67 درصد باز پرداخت پول خواهد داشت.
ممنون، متشکرم.
خب من ممنونم. اگر که اجازه بدید من یک توضیح تکمیلی راجبه خدمات کمپانی کیومایندد مجدد بدم، یک تنفس هم باشه. ببینید، ما البته این بخش آرندی کمپانی به صورتیه که خیلی های یعنی کاملا بوک یک بخشی داره کمپانی کیومایندد، حتی برای کمپانیایی که هیچ کار توسعه آرندی انجام ندارن. البته عرض کردم الان فعلا در این حوزه کلاینتی نمیتونیم بگیریم، ولی کانسلرای هست که در این حوزه میتونن کانسالت بدن. این بخش اصلا به بخش اسارنیدی ارتباط نداره، برای کمپانی هست که احساس میکنن میتونن خودشون رو آماده کنن برای سالهای آینده که پروژه رو دیزاین داشته باشن و بتوانن در سال آینده که پروژه رو انجام دادن تازه الیجیبل باشن که اسارنیدی رو کلیم بکنن. من لازم دونستم که این بخش رو بگم که دوستان بدونن این بخش هم در کمپانی وجود داره، ولی خب به خاطر پروژه‌ای که الان در دست داریم فعلا امکان گرفتن پروژه نداریم، ولی کانسالت در این حوزه میتونیم بدیم. ولی دوی بخش بحث اسارنیدی همجوری که دوستان توضیح دادن، قدم به قدم، استپ بای استپ در کنار کمپانی هستیم که بررسی شده در بخش اول و فاز اول. فرم یک کامل میشه، در فرم یک همجوری که عرض کردم یک سلوش 10 تا دیتا به صورت خیلی ساده دیزاین شده برای ما میاد. یک فری کانسالت با تیم مارکتینگ دارید، زمانی که بدونین پروژه‌ای وجود دارد و کاری انجام شده است یک جلسه فری دیگه با خود آقای دکتر طاهر دوست خواهیم داشت که بررسی میکنن مطالب رو که الیجیبل هست. خیلی به شدت برای کیومایندد مهم هست پروژه‌ای که میگیریم 100% ساکسسفول باشه. علتش هم اینه که بتونیم یک خدمات درستی رو به دوستان ارائه بکنیم، هم بحث رویالیتی خود کمپانی بسیار بسیار بر ما مهم هست به خاطر اینکه با سازمانی مثل CRA داریم کار میکنیم و بک‌گراند کیومایندد بسیار 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 برامون مهم هست. خب زمانی که در کنار شما هستیم بابت جمع‌آوری دیتا و اون مسیری که دارید انجام میشید، اگر در طول مسیر نیاز باشه از CRA پرسشی مطرح بشه که جلسات به صورت عادی هست، کاور اون بخش رو هم خواهید داشت تا به نقطه نهایی برسه. جالب اینه که بدونید در تمام طول این مسیر هیچ هزینه شما شارژ نمیشید و زمانی این شارژ از سمت کمپانی انجام میشه که این به نقطه نهایی خودش رسیده و کمپانی اصل پول خودش رو دریافت کرده. من باز لازم دونستم که این توضیح رو به دوستان بدم به خاطر اینکه باز این حائز اهمیت دوستانی که میخوان توسعه بدن، دوستانی که میخوان بر اساس این اتفاق که میفته حتی نیروی جدیدی رو بگیرن. ما کمپانی خیلی زیادی رو داشتیم که به غیر از اینکه سال اول این کلیم براشون اتفاق افتاده، کانفیدنس این رو به دست آوردن که بخش تکنیکال خودشون رو گسترش بدن، نیرو بگیرن، حتی بتونن تعداد کارمندای خودشون رو بیشتر بکنن به خاطر اینکه موفق بوده، بک‌گراند خوبی دارن و میدونن که توی سال دیگه میتونن هم از اون خدماتی که برای نیرو انجام شده استفاده بکنن، هم یک پروژه موفق دیگر در سال دوم داشته باشن. یکی از دوستان با من صحبت میکرد، میگفتش که آقای رفیع در صورت این هزینه یه که انجام شده بابت خدماتی که از یک فرد یا چند فرد ما در کمپانی گرفتیم، یعنی هیچ وقت دیگه ما روی حقوقی که پرداخت کردیم یا هزینه که برداشت کردیم حسابی باز نکردیم. هر فردی که ساعت کاری اینجا کار کرده در اصل یک بنفیتی رو به کمپانی رسونده و کارش رو انجام داده و این هزینه یه که از دست رفته. ولی وقتی که توی این طرح میشه این رو واقعا برگردون، این نکته‌ای که خصوصا در این روزهای وضعیت مارکت بسیار بسیار میتونه حائز اهمیت باشه.
خیلی ممنون. البته من خیلی دوست داشتم که بیایم به سمت دوستانی که تو حوزه استارتاپ های نرم افزاری کار میکنن، اینا رو بیشتر روش کار بکنیم، ولی آقای ابراهیم دیدم که میکروفونشون بازه، اگر که سوالی دارید بفرمایید و بریم بخش های نرم افزاری رو سوال بکنیم یا دوستان دیگه اگر که سوال دارن بفرمایند.
وقت شما بخیر باشه. با تبریک سال نو به همه عزیزان و تشکر بابت اشتراک گذاشتن اطلاعات بسیار خوب و دقیقی که صحبت کردن. یه سوال دیگه که برای من هستش، چون بحث الیجیبیلیتی فکر کنم بحث بزرگ و مبسوطی هست و دایره گسترده‌ای داره، ما یه سری عزیزانی داریم که تو حوزه نرم افزاری خب در واقع مجبورن یه اپلیکیشنی رو توسعه بدن که توسعه اپلیکیشن خودش نسسرلی یک کار توسعه آرندی نیست، یعنی یه چیز واضحه دیگه، یه فرانت اند و یه بک اند و یه سری کد نویسی رگولر هستش، رگولر جابه، ولی در راستای یک هدف آرندی است. یعنی ما یه هدف آرندی داریم ولی یه نیروهایی هم داریم که اونها بخشی از کارشون در واقع کد نرمال زدنه و بخشی از کارشون هم خب قسمت آرندیشه. من میخوام ببینم آیا تفکیکی وجود داره، اگه مثلا یه نیروی سالانه حقوق گرفته یک همچین تفکیکی وجود داره، یا میتونیم بگیم اون فرد اگه مثلا 10% از کارش هم آرندیه و 90% کار رگولر هست اون شامل این حوزه میشه؟ این فکر کنم یه سوالی که دقیقا چه مقدار از حقوق اون کسی که داره میگیره، حالا اگه فقط بخوام راجع به ریمبرسمنت پیرول ها بخوام صحبت بکنیم، مرز شفاف هستش و دستمون بازه. ممنون.
ممنون جناب بهروز، سوال بسیار فنی پرسیدید شما. این بخش در واقع به میزان کلیمی برمیگرده که خود کمپانی انجام میده، یعنی شما زمانی که مثلا میفرمایید یک پرسونلی داشتید 100 ساعت در کمپانی شما فعالیت داشته، از این 100 ساعت 10 ساعتش مربوط به فعالیت‌های آرندی یا اسارنیدی بوده و 90 ساعت دیگرش در واقع اپریشن معمول کمپانی بوده، شما اون 10 ساعت رو کلیم میکنید و اون چیزی که CRA در واقع توی اپلیکیشن فرم ها از شما سوال میپرسه و توی مدارک شما حالا تیکش رو میزنید برای این که در واقع کلیم پرونده به جریان بیفته، این هستش که ما تایم شیت های کارمندان خودمون رو داریم، یعنی مایلستون هایی که برای هر کدوم از کارمندانتون تعریف کردید، تایم شیت هایی که برای کارمندانتون تعریف کرد در واقع رکورد کردید که در واقع به سیاره اعلام میکنید بله من کارمندی رو داشتم، فول تایم ایمپلوی من بوده یا پارت تایم ایمپلوی من بوده در طول یک سال و ایشون به طور مثال 1000 ساعت برای کمپانی ما کار کرده و از این 1000 ساعت ولی مثلا 250 ساعتش مربوط به فعالیت‌های اسارنیدی بود، شما اون 250 ساعت رو کلیم می‌کنید. امیدوارم جواب سوال رو داده باشم، ولی اگر همچنان شفاف نیست میتونیم مثال دیگه بیاریم.
سپاسگزارم. بله بسیار کافی بود.
خیلی ممنون از شما. دوستان دیگه هم اگر که سوال دارن بفرمان. میدونم که خیلی از دوستان تو زمینه توسعه وب و اپلیکیشن موبایل فعال هستن و در این زمینه خب خیلی احتیاج به حمایت دولت هست، مخصوصا اینوویشنی که روی کارهای نرم افزاری میتونه انجام بشه، مخصوصا با این ابزارهای جدیدی که با هوش مصنوعی اومده، ترکیبشون یه ترکیب خارق‌العاده و خیلی فوق‌العاده‌ای میتونه باشه و اینجا ما از نظر موقعیت هم جغرافیایی و هم نزدیکی به امریکا، هم از نظر کالچر، هم از نظر نزدیکی به بازار امریکا میتونیم که از این ابزارهای فوق مدرن استفاده بکنیم. و خلاقیت بچه های ایرانی هم که کم نیست دیگه در این زمینه، و حمایت دولت رو هم که از طرف کمکی که شما میتونید بکنید برای دوستان بهره بگیریم و این زنجیره تکمیل بشه.
من ممنونم. من باز به یک نکته دیگه اشاره میکنم، این هم عرض میکنم به خاطر اکسپریانسی هست که تو این سالها با کمپانیه که انجام دادیم ایرانی، حتی کمپانی غیر ایرانی که اگر که دوستان نیاز داشتن میتونن ریکوردش رو بگیرن از ما. خیلی وقتا شده کمپانی اصلا غیر ایرانی بوده، ما مشتری داریم که اصلا یعنی یک فرد ایرانی هم توش فعالیت نمیکنه، یا اگر که افراد تکنیکال پرسن توش بودن داشتن یک پروژه رو انجام میدادن، تلقی بیزینس اونر این بوده که تعداد ساعاتی که نگهداری شده یا کاری که انجام دادن ساعات کمتری بوده. اینا به خاطری که به صورت کیس استادی هست و باید به صورت تخصصی یک بیزینس بدنش کامل ریویو بشه توسط ما، اونجاست که واقعا میشه توی اون بعد از یکی دو جلسه که با ما دارن به این مهم دست یافت که واقعا چند ساعت است ساعت کاریایی که متمرکز بودن رو میشود در این حوزه محاسبه کرد. فقط این خیلی مهمه، نحوه فعالیتی که انجام شده، کارهایی که انجام شده، و دوستان باید فضایی رو ایجاد بکنن تا این کانسالت رو بگیرن و اونجاست که میشه کامل تشخیص داد. یکی از دوستان بود، عرض کردم دوتا اسیستن داشتن توی یک مرکز، خدمتتون عرض بکنم که ماساژ سنتر بود که من از آقای دکتر خواهش میکنم که حتی یعنی من کیسی رو باز میکنم که انقدر در ذهن میتونه بیرب بشه با این مقوله، ولی ببینید که به چه ترتیب میتونه الیجیبل باشه یا الیجیبل بودن کاری که انجام دادن. حتی اسیستنتی که در یک مرکز ماساژ داشت کار میکرد ناخودآگاه نمیدونست صاحب بیزینس و ساعت کار خیلی زیادی رو اختصاص داده بود به کمک این پروژه. یعنی زمانی که این به عنوان پروژه تعریف میشه، به عنوان پروژه نگاهش میکنیم، متوجه میشیم که افراد چند ساعت چه زمانی رو بابت این کار صرف کردن. آقای دکتر اگر که امکانش باشه این کیس رو برای ما مثال بزنید من ممنون میشم. فکر میکنم خیلی ذهنها رو باز بکنه، این کانفیدنس رو به دوستان بده که بدونن میتونن در این حوزه فعال باشن.
خیلی متشکرم. آره این مثال خیلی مثال خوبیه، چون هم حالا به بچهای آیتی یه در واقع ایده میتونه بده که اصلا هم بچه های بیزینس که ببینن چطور این دوتا فضا با هم تلفیق میشه و چطور به یه بیزینس میتونه کمک بکنه. و ذهن رو یه مقدار میگم اون چی که اتفاق افتاده گاهن تصور بر این میشه که ما باید یک پروداکت جدید، یه سرویس جدید خارق‌العاده‌ای رو ایجاد کرده باشیم. بیشتر CRA و دولت کانادا ترجیحش به پروسه بیزینس ها هست تا خود پروداکت. اعتقاد همونطور که ابتدای عرضم عرض کردم خدمتون، اعتقاد بر اینه که اگر پروسه انجام یک بیزینس خلاقانه باشه، در نهایت منوط به این خواهد شد که یک محصول خلاقانه هم یا نوآورانه هم تولید بشه. در مورد مثالی که جناب رفیع در واقع به اشتراک گذاشتن، یک ریهابیلیتیشن سنتر در واقع شهر تورنتو، یکی از چالش هایی که توی این بیزینس براشون وجود داشت، نزدیک به 30 نفر ایمپلوی داشتن اینها، و از این 30 تا ایمپلوی که داشتن 5 تاشون اگه اشتباه نکنم، حالا یا 4 تا یا 5 تا فیزیشن بودن، یا اون افرادی که در واقع بیماران رو بازدید می‌کردن و برای اینها یک برنامه در واقع حالا فیزیوتراپی یا ریهابیلیتیشن بهشون می‌دادن. بیمارانی که بهشون مراجعه می‌کردن کسانی بودن که خب حالا دچار حادثه‌ای شده بودن، تصادفی کرده بودن، از جایی افتاده بودن یا در حین کار ضربه‌ای به جایشون وارد شده بود. به هر حال اینا نیاز به یک تریتمنت مثلا حالا یک ماه تا حتی دو سه ساله داشتن. اینها میان با توجه حالا به مدارک پزشکی که دارن و این فیزیشن ها یک برنامه مدونی رو به اینها میدن. به طور مثال مثلا شما باید در این ابعاد به این اندازه و در این نقاط مثلا فیزیوتراپی بگیرید به مدت مثلا 6 ماه، هفته دو و دو جلسه یک ساعته مثلا. چالشی که بیزینس باش مواجه میشد اینه که گاهن بیمار یک پلنی رو میگرفت، فیزیشن بعد از مدت مثلا 3 ماه کلینیک رو ترک میکرد و فیزیشن جدیدی اساین میشده به این بیمار و پلن رو نگاه میکرده، میگفته نه مثلا این پلن باید این تغییرات توش اتفاق بیفته یا این پلن مورد تایید ایشون نیست. خب این باعث نارضایتی بیمار میشد. یعنی بیمار میگفته من مثلا 3 ماه پرداختم کردم، وقتم هم رفته، الان اصلا باید کلن برنامه هم عوض بشه، هزینه هم جا به جا میشه و اصلا این 3 ماه هم چی میشه. و به هر حال این چند تا پرونده چالشی برای این مرکز به همراه داشته. یا اینکه پرونده ای رو در واقع اصلا 6 ماهش هم سپری می شده و در نهایت اون ریزالت خیلی بهینه ای نبوده. به هر حال بر اون افرادی که این پلن ها رو می نوشتن بر اساس دانش خودشون و بر اساس تجربیات خودشون و مدارکی که می دیدن گاهن خطاهای انسانی هم تو این فضا بسیار اتفاق می افت. خب کاری که صاحبان این بیزینس اومدن انجام دادن این بود ذهنهای رو به پیشرفت، ذهنهایی که پیشرو فکر میکنن و دوست دارن، به اعتقاد دارن به بیزینسشون و پای کارشون واسادن، دوست دارن که پیشرفت توی اون فضا براشون اتفاق بیفته، میان با چند نفری کانسالت میگیرن و الگوریتمی رو طراحی میکنن که در واقع تمام این برنامه سازی ها حالا یا برنامه دادن ها از طریق در واقع ماشین های AI اتفاق بیفته. یعنی حالا الگوریتم های ماشین لرنینگی که میان اطلاعات رو از بیمار میگیرن و بر اساس داده هایی که از پیش داشتن، دیتا ست های طولانی که داشتن و ریزالت ها رو گرفته بودن، میان و یک برنامه رو ارائه میکنن به یک بیمار. و خب همیشه هم این در حال ایمپروف کردن خودش هم این سیستم بوده است دیگه. خب این پرونده مال سال 2020، الان نزدیک به 3 سال و 7-8 ماه ازش داره میگذره و دائما این ماشین داره بهبود پیدا میکنه و اون کمپانی داره 4 تا کلیم اسارنیدی انجام داده. اصلا یک بخش آیتی باز شده توی اون کمپانی و در واقع نفراتی هستن که دائما دارن کار میکنن که در واقع این محصول که محصول فروختنی هم نیست، یعنی نمیفروشن محصولشون رو، فقط محصولشون رو داخل کمپانی خودشون ازش استفاده میکنن و باعث شده که اصلا یک کلینیکی که 30 نفر ایمپلوی داشته در سال 2020، امروز اون کلینیک با 110 تا ایمپلوی داره کار میکنه. این حالا یک مثال عملی از اون چیزی که توی فضای حالا شاید بگیم هلث کیر و آی تی اتفاق افتاده و یه پروژه الیجیبل برای اسارنیدی بود.
خیلی ممنون از این کیس استادی. این نکته رو تو ذهن من جرقه زد که خیلی از دوستانی که در زمینه یه نرم افزار و هوش مصنوعی کار میکنن، دوستان دیتا ساینتیستی که داریم، دوستان دیتا ساینتیست میتونن که بیزینس هایی رو پیدا بکنن که براشون خدمات تحقیقاتی انجام بدن و تقریبا میتونن که این هزینه تحقیقاتی را به دوش دولت بندازن از طریق برنامه اسارنیدی. یعنی شاید لازم نباشه که حتی خودشون شرکت داشته باشن، ولی برای شرکت های دیگه این کار را انجام بدن و این پروسه را به دست شما بسپارن. این روال درست هست به نظرتون یا پروسه‌ای که در ذهن من جرقه زد؟
بله، این یک در واقع خیلی از، چون توی فضای اسارنیدی یکی از کلیم هایی که در واقع الیجیبل هست پیرول ها هستند. یکی دیگرش هزینه هایی هستش که روی کانترکت پرداخت میکنن کمپانی ها، یعنی یک کمپانی اومده با یک کمپانی سومی قرارداد بسته یا با یک دانشگاه قرارداد بسته و یه بخشی از اون فعالیت آرندی رو در واقع اون کمپانی سوم یا اون دانشگاه هستن براشون انجام داده و این فاند در واقع دوباره میتونه بازپرداخت بشه. فقط نکته ای که اینجا وجود دارد، اگر اکسپندیچر بر اساس پیرول باشه، یعنی داخل کمپانی اتفاقی افتاده باشه، شما 64% یا حالا 63-67% کلیم میتونه اتفاق بیفته. وقتی میره به کمپانی سوم این درصد کاهش پیدا میکنه. یعنی چرا؟ چون میگن تخصص داخل خود کمپانی وجود ندارد. این درصده تو استانهای مختلف باز متفاوت، بین 45-50% میشود کلیم روش اتفاق بیفته. ولی اگر دوستان بله ایده هایی دارن، فکر میکنن توی بیزینس هایی میتواند اون ایده ها کمک بکنه، میتوانند وارد اون کمپانی ها بشن، روی پیرول قرار بگیرن، کارشون رو انجام بدن و بله کلیم اسارنیدی رو انجام بدن و در واقع اون هزینه 64% برگرده.
من برای تکمیل این نکته و اینکه نکته ای هست که قشنگ میشه روش کار کرد، بعد این رو اضافه بکنم که دوستان اگر که صاحب کمپانی نیستن، تکنیکال پرسن هستن، در حال انجام پروژه‌ای هستند برای کمپانی، میخوان به اون کمپانی کمک بکنن، یا اینکه کمپانی وجود داره میخواد این خدمات رو بگیره، شرایطش رو نداره دوستان رو بتونه هایر بکنه، قطعا ما اینجا در کنار دوستان قرار میگیریم، فری کانسالت میتونیم برای اون کمپانی ها بذاریم برای صاحبین اون بیزینس تا بتونن این اعتماد رو جلب بکنن که هم از خدمات این دوستان خدمتون رو عرض بکنم متخصص استفاده بکنن، هم اتفاق خیلی خوبی در کمپانیشون بیفته و کاملا یک بازی برد برد هست، وین وین هست، برای اینکه در صورت اون مسیر باز بشه. شما نگاه هم که بکنید در کلیات کار اسرانیدی، ما همیشه زمانی که با بچه ها صحبت میکنیم تماما بر یک فاز مثبت و در یک فاز پیشرفته، یعنی تماما برای افرادیه که ذهنهای بازی دارن، ذهنهای خلاقی دارن، میخوان رو به جلو حرکت بکنن. حالا نهایتا این مشوق ها باعث میشه که خدمات در صورت گسترده ای افزایش پیدا بکنه و نهایتا این ان یوزر هست که میتونه از این بنفیت ها استفاده بکنه و در صورت تخصص های زیادی وجود داره. ممکنه که دوستانی الان دارن این پادکست رو میشنون، در آینده بشنون، کمپانی دوستشون داره، اصلا فردی هست، یک پروژه‌ای داره میخوان انجام بدن، نمیتونن یا امکانش رو ندارن، حداقل میتونن روی این حساب باز بکنن که همون کار اتفاق بیفته، هم از این بنفیت ها استفاده بکنن، هم در هر صورت فقط و فقط هم این بنفیت شامل حال اون حقوقی که فرد تکنیکال پرسن هست نمیشه اگر که یک پروژه در اون کمپانی تعریف بشه. و فرض بکنید که اون کمپانی یک صاحب بیزینس داره، باز یکی دو تا اسیستنت داره، ممکنه یکی دو نفر رو اختصاص بدن برای همکاری با این تکنیکال پرسنی که میخواد جذب بشه، یعنی یک بازگشت قابل توجهی بیش از اون حقوقی که داره انجام میشه. فرض کنید یک کمپانی در حال انجام کاری هست، 4-5 نفر کارمند رو الان داره و یک پروژه‌ای قراره تعریف بشه که این 4-5 نفری که آلردی الان هستن و حقوق میگیرن قراره بخشی از این پروژه همکاری بکنن، کارهایی رو انجام بدن و این خیلی 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 میتونه برای اون کمپانی‌ها جذاب باشه که هم اون بخش پیشرفت، اون بخش خلاقیت و اون بخش تارگتی که کمپانی داره هم بهش برسه، همین که در اصل یک بخش زیادی از هزینه‌هاش پوشش داده بشه. باز ذکر این نکته بسیار بسیار ضروریه که این برای یک سال نیست، یعنی مینیمم تا 4-5 سال میشود این کلیم انجام بشه، یعنی این پروژه هی میتونه گسترش پیدا کنه.
بله خیلی خیلی ممنون. فکر میکنم که خانم صباخور هم خواستن سوال بپرسن ولی میکروفونشون باز نشده بود، پیغام داده بودن. خیلی ممنون از خانم طلیعه، ولی اگر که به صورت تکست هم بنویسن من میتونم که سوالشون رو بخونم. در این فاصله اگر که دوستان دیگه ای سوال دارن که بپرسن، و چون حدود 1 ساعت هست که به دوستان زحمت دادیم، سوال اگر که جنبندی بشه که از خدمت شما خداحافظی بکنیم. دوستانی که تشریف دارن اگر سوال دارن بپرسن و اگر نه که بخش پایانی را داشته باشیم.
من تا دوستان سوالاتشون آماده میکنن خیلی مایلم که با افتخار اعلام بکنم که تقریبا حالا توی تحقیق کردیم اولین کتابی که در حوزه اسارانیدی خیلی متمرکز تألیف شده به قلم آقای پروفسور طاهر دوست چاپ شده، انجام شده، کامل هست با ساپورت کمپانی کیو مایندد. در صورت لینک تهیه این کتاب رو ما در اختیارتون قرار میدیم، اگر که دوستان علاقه‌مند هستن که در این حوزه میتونن از این کتاب استفاده بکنن. یک کاتالوگ به زبان خیلی ساده تر در چند صفحه وجود داره که تمام این صحبتایی که ما انجام دادیم با یک پاورپوینت که دوستان میتونن ازش استفاده بکنن و راه‌های ارتباطی با کمپانی کیومایندد. ولی خب توصیه میکنم اگر که دوستان علاقه‌مند هستن، این کتاب خیلی شیوا و بلیغ اومده، باز تمام این مطالب رو باز کرده و باعث افتخار ما بوده که در خدمت های پروفسور باشیم و این کتاب رو تألیف کردم. من در خدمتتون هستم. اگر که نکته‌ای وجود داره، سوالی وجود داره در بخش پایانی، ما در خدمتتون هستیم. اگر که نه، برای احترام به تایم پادکست و اینکه بتونیم مدیریت بکنیم زمان رو، هر دستوری که بدید ما در خدمتتون هستیم.
من میتونم چون فرمودید یه سوال بکنم؟
بله حتما، بله متشکرم،
سپاسگزارم. من فقط می‌خواستم بازم تشکر کنم از عزیزان. خب وقت کوتاه بود، مطالب بسیار گسترده است. می‌خواستم ببینم که چون من یه سری دیگه از دوستانم هستن، یه دایره از دوستان هستن که همه استارتاپ دارن و هر کدومشون در بخشی از در واقع دایره قرار دارن. حالا بعضیاشون توسعه خیلی بیشتر پیدا کردن، بعضیشون به کاستمر، بعضیشون تو مارکتینگ هم، و بعضیشون هنوز تو گام‌های اول هستن. می‌خواستم ببینم فکر می‌کنید چه زمانی مناسب هست اگه بخوام بیان اپروچ کنن به شما عزیزان؟ شما فرمودید که با محبت فراوان فری کانسلتیشن دارین می‌دین به عزیزان و الیجیبیلیتی و اوالویشن می‌کنین، و از طرفی هم خب نمی‌دونم دقیقاً چه زمان فرمودید که مثلا تایمتون مثل اینکه محدود هست و یا یه لاین اپی وجود داره، چه زمانی فکر می‌کنید که برای یه استارتاپ مناسب هستش که بخواد اپروچ بکنه به شما عزیزان و یه فری کانسلتیشن بگیره و ببینه که چه در واقع فضای مشترک و فست مشترک همکاری وجود داره؟ یه سوال دیگه هم چون وقت کوتاه هست بپرسم، این که آیا در سایر حوزه‌ها مثل آیرپ یا سایر فاند‌ها هم شما فکر می‌کنید میتونید کمک کنید به عزیزان یا خیر؟ من این دو سوال داشتم، سپاسگزارم.
خب من بخش اول رو بهتون پاسخ میدم. شما هر زمانی که بخواید از طریق لینک هایی که در اختیارتون میذارن، ما در اصل اون فری کانسالت جلسه اول رو براتون میذاریم که حالا از حوصله پادکست هم خارج نباشه. قطعا من در خدمتتون هستم و من و تیم مارکتینگ با نیک رضا میتونید در تماس باشید. پلای ارتباطی رو میذارن که شما بیاید ببینید، ما یک براندازی داشته باشیم، یک بررسی بکنیم، ببینیم در چه شرایطی هستید، چه کاری انجام شده، چه کاری انجام نشده، الان توی چه فضایی هستید. قاعدتا اگر که فعالیتی انجام شده باشه و الیجیبل باشید، به بخش دوم یا سکشن دوم میرسید و قطعا با جلسه بعد با آقای دکتر تاردوس هم با راجع به بحث تکنیکال و فنی جلسه خواهیم داشت. اگر که راهنمایی نیاز داشته باشید که گام‌های بیشتری رو بردارید، در همون جلسه ما این رو مطرح می‌کنیم. اگر که منظورتون فاند RIP هست، بله RIP رو هم مجموعه ما انجام میدن، اگر که درست متوجه شده باشم. اگر که بخوام توضیح بدم به دوستان بخش RIP به چه ترتیب هست، مشابه SRND هست، با این تفاوت که حالا از مبحث امروز خارجه به خاطری که امروز فوکس روی SRND بوده. در مبحث RIP پروژه زمانی که تعریف میشه، از ابتدا اعداد مشخص میشه، مسیر راه پروژه مشخصه و هر گام و استپی که برداشته میشه از طرف CRA مبلغی یا بخشی از این اکتیویتی آزاد میشه.
سپاسگزارم از شما. فرمودید که خودتون ITA اون IRP هم هستید، یعنی شما در واقع اساینی رابطتون با CRA اون نقش ITA هستش؟
جناب بهروز عزیز خیلی متشکرم. این سال در واقع تو بحث IRP ما اسان شده از طرف اونها هستیم، بله نمایندگی در واقع امکان کلیم رو داریم، ولی به دوستانی که در واقع تو فضای آیتی دارن فعالیت میکنن پیشنهاد خودمون پیشنهاد سارنیدی است. اگرچه که زمانی که شما پرونده موفقی توی آیرپ داشته باشید و در واقع بخواید اسارنیدی کلیم بکنید در ادامه، این امکان وجود داره با دیداکشن هایی که اتفاق میفته، ولی آیرپ در واقع این محدودیت رو، دو تا محدودیت به همراه خواهد داشت. یک و اصلیش این هستش که مبلغی که میشود کلیم کرد یا در واقع تو پروژه اعلام کرد و حالا تو پروپوزال ها و در واقع تاییدیه گرفت فراش، خیلی مبلغ پایین تریه در قیاس با اسارنیدی که تا 3 میلیون یا 4 میلیون گاهن این امکان بستگی داره به استانش وجود خواهد داشت. مطلب دوم، اون همونطور که جناب رفیعی گفتن پرداختی هستش که اینجا اتفاق میفته که بر اساس پروگرس و ریپورتی هستش که اعلام میشه. لذا ما به دوستان آیتی حتما اعلام میکنیم و اون کمپانی هایی که در واقع فضایی که دارن کار میکنن، سالری هایی که داره پرداخت میشه، اندازه اونها به شکلی هستش که کلم ها میتواند کلم های بزرگتری باشن، پروژه های بزرگتری میشه. شما یک برنامه نویس به صورت فول تایم، خب سالری که در سال داره اصلا قابل کاور شدن تو آیرپ وجود نداره. حالا اگر دو نفر سه نفر توی تیم در واقع بخوان روش کار بکنن این امکان وجود نداره. ما حتما پیشنهادمون اسارنیدی خواهد بود. یک هزینه انجام میشه، یک بار پرونده در واقع اپلیکیشن پر میشه و در واقع یک کلیم هم اتفاق میفته و مبلغ بزرگتری همینجا روی این کلیم میشه در واقع داشت. امیدوارم که اینو من شفاف جواب داده باشم، ولی باز اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، بسیار عالی بود، ممنونم از توضیحات کاملتون.
من با اجازهتون اگر امکان داشته باشه، میدونم از وقت گذشته، سوال پایانی رو اگه اجازه داشته باشم میخواستم بپرسم در بخش SRNED این نقش شما از نظر CRA کلیر هست؟ یعنی منظورم اینه که ما وقتی که فرض کنید که حالا یه شرکت، فرض کنید اکانتنت، حالا CPA یا غیر CPA، مراجعه میکنیم فایلینگ به اصطلاح کورپوریشن رو انجام میده، صرفا یک جایی حالا مشخص میشه که از طرف حالا اسم اکانتنت رو مینویسه، ولی خب مسئولیت خاصی هم نداره. به هر حال همه میدونن که بیزینس اونر مسئول هست. میخواستم ببینم در این بخش چطوریه، آیا شما صرفا به عنوان کانسالتنت در کنار ما هستید، اون ریپورت رو برای ما تهیه میکنید و ما سابمیت میکنیم، و حالا متوجه شدم که حالا اگر آدیتی اتفاق بیفته هستید در کنار، ولی میخواستم ببینم از نظر سیاره این چطوری نگاه میکنه به این موضوع.
بسیار ممنون بابت سوالتون. دقیقا همون نگاهی که به اکانتنت وجود داره، به کمپانی های کانسالتنسی SRNED هم همون نگاه وجود داره. یعنی در نهایت بیزنس اونر نسبت به پرونده‌ای که داره سابمیت میشه به CRA مسئول هست. یعنی اون اتفاقی که میفته، پرونده هایی که انجام میشود، ابتدا در اختیار اونر کمپانی قرار میگیره. ایشون میخواند تکنیکال ریپورت رو، اون بحث فایننس رو، و تایید میکنن که بله این اون چیزیست که در کمپانی من اتفاق افتاده و این سابمیشنه اتفاق میفته. یعنی اون نقشی که حالا کیو مایندد یا هر کمپانی دیگری فعال تو این حوزه دارد، در واقع کانسالتنت کمپانی هستن. البته تو بخش های آدیت و در واقع تو پروسه یه سری حمایت هایی وجود داره که حالا بعد دوستان دیگر، آقای رفیع و نیکرضا عزیز، میتونن راجبش بیشتر توضیح بدن خدمتتون.
بله، خیلی خیلی ممنون، متشکرم از وقتی که گذاشتید، خیلی خیلی ارزشمند بود. من در قسمت کامنت همین اطلاعیه که توی رادیو بیدار داشتیم، که حالا دوستانی که اگر از این طریق نیومدن داخل تلگرام bidar_ca را که نگاه بکنن، پایین این پوستر فرم ارتباطا گذاشتم، فرم برای کیو مایندت هست، و ارتباطات بعدی رو هم داخل این لینک قرار میدم، هم موقع انتشار این راه های ارتباطی را. برقرار میشه و میتونید که با دوستان کیومایندد در ارتباط باشید. من خیلی خیلی خوشحالم که شرکتی به این حرفه‌ای در این زمینه کار میکنه. میدونیم که گرانت‌ها اصلا خودش تخصصی یک دنیاییه که در مخصوصا کانادا برای هر بیزینسی متفاوته و اینی که کدوماشون بهترین هست اپلای میشه برای اون شرکت و در چه زمینه‌ای دارن کار میکنن خیلی مهمه. بنابراین این اسارنیدی که یکی از مهمتریناشون هست به نظرم خیلی از دوستان که در زمینه نرم افزار و هوش مصنوعی کار میکنن یکی از بهتریناست، اگر که اشتباه نکرده باشم، اگر که اشتباه هم هست که تصحیح بفرمایید و دوستان در این زمینه فعال بشن و اینی که چه کمک شرکت های دیگه بکنن چه اینی که شرکت خودشون برای این کار اقدام بکنه. خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید هر سه عزیز بزرگوار، دکتر طاهر دوست گرامی، آقای نیکرضا و آقای علیرضا رفیعی عزیز، و به امید دیدار و ارتباطات مداوم.
منم ممنون و متشکرم. من پیش دستی کردم، هم ممنونم از اینکه فضایی رو ایجاد کردید ما صحبت بکنیم. من فقط یک موضوعی رو دیگه دلم نیامد نگم دوستان، چون این دوره پادکست ضبط میشه و میمونه. تمام قدم ها و تمام استپ ها رو کیومونده در کنارتونه. اگر هر کمپانی به بحث آدیت بخوره، با توجه به تجربی که وجود داره که تجربه کمی هم نیست برای کمپانی نسبت به میزان کلیم و تعداد کلیم های زیادی که انجام شده، بر اساس آدیتی که خورده کامل ساپورت میگیرید. حتی اگر لازم باشه این ساپورت تا حدی هست، اگر که این آدیت خیلی فنی باشه، از بخش تکنیکال و آکادمی که ما در جلسه CRA شما شرکت میکنن. و بدونید که بسیار بسیار برای تیم آکادمی که ما مهم هست که این 100% به نتیجه برسه. من یک بار دیگه هم میگم، حتی بوده پروژه هایی که در دقیقه 90 با پیشنهادی که ما دادیم گفتیم این در صورت توی نقطه نیست که بره و ریزالت 100% بگیره. به خاطر این بدونید که برای ما خیلی مهمه نتیجه نهایی و تا لحظه آخر ما در کنارتون هستیم. به خاطر اینکه تمام آن زحمتی که کشیده شده در عرض یک سال و تمام این زحمات فری بوده، قطعا ما با یک حرکت اشتباه نمیخوایم به همش بزنیم، این رو از دست بدیم و محصول و نتیجه نهایی کار ما در سایه اینه که شما برید و ساکسفول از این جلسه، اگر آدید بخورید، چون تمام موارد هم با آدید نمیخوره، بیرون بیاد. به خاطر این به هیچ عنوان ریسک نمیکنید و اصلا تمام هدف ما تا لحظه نهایی این هست که شما به اون بنفیت برسید. باز هم من ممنون و متشکرم، مرسی از شما که این فضا رو گذاشتید، مرسی از تمام دوستانی که در سال جدید این پادکست رو گوش میکنن. باعث افتخار اگر که باز فضای دیگه ایجاد بشه، اگر که در صورت مخاطبین بیشتری سوالای بیشتری داشتن، ما باز فرصت این رو داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. من از سمت خودم از تمام دوستان و شما خداحافظی میکنم و باز هم ممنونم از وقتی که به من علی رفیعی و کمپانی کیومایندد دادید.
بسیار عالی. من هم خیلی سپاسگزارم جناب نادی از این هماهنگی که انجام میدید، از فعالیت‌های بسیار مفید و فایده برای جامعه ایرانی که دارید انجام میدید. خیلی سپاسگزارم از شما، ممنون از دوستانی که جون شدن. امیدوارم که این یک ساعت و اندی گپ و گفتی که اتفاق افتاد در این پادکست مفید و فایده باشه برای اینکه یک اتفاق حتی کوچیک برای پیشبرد اهداف تکنولوژیکی دوستان عزیز ایرانیمون در کشور کانادا که دولتش بسیار بسیار ساپورتیو هست تو این فضا اتفاق بیفته و ما هر روز و هر روز خوشحالتر باشیم از این که ببینیم کمپانی‌های ایرانی و همه کمپانی‌هایی که تو این فضا دارن حرکت میکنن پیشرفتی رو حاصل کردن. حتما پیشنهاد میکنم که به وبسایت دولت کانادا و CRA حتما رجوع بکنن، اطلاعات بسیار بسیار کاملی اونجا داده شده. همونطور که جناب رفیع هم فرمودن، یه گردآوری هم ما با توجه به سابقه ای که تو این فضا داشتیم انجام دادیم، پابلیش شده کتاب. ولی اگر سوالی هم داشتن، ولی بهترین سورس دست اول تو وبسایت های گاورمنت هست، به زبان البته یه مقدار تکنیکی تر ما ساده ترش کردیم، ولی اگر سوالی باشه خوشحال میشیم که بتونیم به دوستان عزیز کمک بکنیم. به هر حال باز هم سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سال بسیار خوبی رو برای همه عزیزان آرزو می‌کنم.
خیلی
ممنون شب همه گی بخیر. متشکرم لطف کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شب سلامت باشید.
با تشکر که شنونده رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را پیدا کنید.